بسم الله الرحمن الرحیم. از خود تا خدا، خلاصه مجموعه آثار. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 48. 369. واقعه کربلا ظهور اشد استضعاف امام و اهل بیت بود که جامع همه بلایا بود و امتحان اهل ایمان هم مربوط به آری یا نگفتن به این امر بود، زیرا اصولاً امام به عنوان خلیفه خدا مظهر کمال استضعاف دنیوی است طبق کلام خدا در کتابش، و در درک و پذیرش این استضعاف است که قدرت و جلال و جمال الهی رخ می نماید، و لذا حضرت زینب جز زیبایی یا جمال حق نمی بیند. معنای سفینه نجات هم از همین بابت است که در آخر الزمان که عرصه پیدایش تمدن دوزخی است، بایستی از فرآورده‌های مادی و معنوی این تمدن فاصله گرفت و طبعاً به لحاظ مادی و عاطفی استضعاف پدید می آید و بحران‌ها و تهدیدها رخ می نماید و شرایط آشورایی آشکار می شود. و چون اهل ایمان در این شرایط باقی ماند و نگریخت، به سفینه نجات حسینی ملحق می شود که همان عرفان حسینی است. هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلاست، یک واقعیت آخر الزمانی برای اهل ایمان است. یعنی هر انسان اهل ایمان و معرفتی امروز اگر بخواهد متکی بر ایمان و عرفانش زندگی کند، گام به گام به شرایط عاشورایی و کربلایی و حسینی نزدیک می شود و در چنین شرایطی چون بماند با امامش محشور می شود، و این است سفینه نجات. 370. سخن امام حسین در کربلا هم در رأس بهترین سخنان است که مخاطبی جهانی دارد که اگر دین ندارید آزاده باشید، زیرا آزادگی یک شعار فطری برای همه انسانها در طول تاریخ است و همین آزادگی برای الحاق به سفینه نجات کافی است اگر صادقانه به فعل آید. 371. بهترین سخنان، فطری ترین و جهانی ترین و ذاتی ترین سخن انسان در تاریخ است و امامان ما پیام‌آوران این بهترین سخنان بودند که در رأس این بهترین ها آن کلام علی علیه السلام است که هر که خود را شناخت خدای را شناخته است، که سخنی انسانی و جهانی و فطری و جاودانه است و روح و کمال دین خدا نیز هست. چرا در خود نظر نمی کنید؟ قرآن. 372. آزادگی یعنی تن به هیچ ستم و تجاوزی ندادن و به هیچ کس ظلمی نکردن، و این مستلزم پذیرش استضعافی فزاینده در امور دنیوی است، زیرا آدمی برای دنیا است که ظالم و ستمبر می شود و آخر الزمان عرصه قوقای روزافزون وسوسه های دنیوی و تنوع پرستی است. 373. غایت استضعاف حد و مرز فناست و آدمی در این مقام مماس است بر ذات پروردگارش، و این مقام وجودی همه حسینیان است در شرایط کربلایی و نینوایی. این وصف سفینه نجات است و این سفینه نجات مستضعفین جهان است. 374. درک حق استضعاف در محور امامت و امام شناسی و هدایت قرار دارد. مارکس یک روی سکه این حق را کشف و درک نمود که بر اساس آن کمونیسم را بنا نهاد که مکتب اصالت کارگر است، ولی آن روی دیگر این حقیقت را در نیافت، زیرا ماتریالیست بود. مؤمنان پرولتاریای عشق الهی بر روی زمین هستند. 375. قدرت از استضعاف برمیخیزد، همانطور که زندگی حقیقی از مرگ و بقا از فنا، و خود هم در از خود گذشتن رخ می نماید. درک راز این دیالکتیک به مثابه مغز معرفت شناسی اهل ایمان است، یعنی مؤمنی که این راز را در غایت معنایش یعنی بود نبود در نیابد، به سفینه نجات و لقای جمال اعلای پروردگارش نائل نمی آید و این مغز ایمان است. و همواره هم ایمان مؤمنان به این دیالکتیک الهی امتحان می شود. مؤمنان بایستی که به پروردگارشان توکل کنند. قرآن. ایمان به پروردگار در قلمرو به معرفت ذهنی عین ایمان به فناست و درک بوده نبود و این مستلزم عشق به فناست که حاصل گذشتن از خود است گام به گام. 376. هر که از خود گذشت جهانی می شود همچون خداوند. از خود گذشتن اساس اخلاق الله است، زیرا جهان هستی بیکرانه حاصل از خود گذشتن خداست، یعنی خداوند در هر چیزی شهید است و اوست که در همه چیزها شهید است. قرآن. و حسین مظهر تمام و کمال از خود گذشتگی و شهادت در عالم آدم است که شهادتش در همه عرصه ها به ظهور و بروز آشکار رسید و سفینه نجات بشر شد و راه و رسم نجات بشر از نابودی و الحاقش به حیات و هستی جاوید و جهانی را معرفی نمود، یعنی شهید شدن، هستی مند شدن و جهانی و جاوید شدن است و این همان خلق جدید است که به قول علی علیه السلام 70,000 بار بزرگتر و برتر از خلقت قدیم است، زیرا آن که این بار از خود می گذرد محبوب آن از خود گذشته ازلی یعنی خداوند است. و این است معنای فتبارک الله، یعنی راز افزونی خدا در ولی خودش انسان کامل. این از خودگذشتگی انسان پاسخ عادلانه به از خودگذشتگی خداست، زیرا انسان حاصل و مخلوق از خودگذشتگی خداست، ولی این عدالت جز به قدرت عشق ممکن نمی شود. عدالت عمل عشق و حاصل آن است. 377. این از خود گذشتن همان گذشتن از دنیا و الحاق به آخرت است، گذشتن از ماده و رسیدن به معنای وجود، گذشتن از صفات و پیوستن به ذات، گذشتن از صورت و یافتن سیرت و گذشتن از خود و ظهور خود است. و این سیر در نبردیدن حدود وجود است جهت الحاق به هستی مطلق بی حد، و این سیر آزادگی است که گام به گام نشانه های الهی را از وجود آشکار می سازد، یعنی آنچه آیات و بینات و معجزات و مکاشفات و مشاهدات غیبی و کرامات نامیده می شود که جمله نشانه های راه خدایی هستند. پس آن راه و روش های به اصطلاح عرفانی که از غیر این مسیر می گذرد راه الحاق به اجنه و شیاطین است، که البته نشانه های غیبی خاص خود را دارد که جمله فریبنده و دروغین و مکر ابلیس است که فرد را در ظلمات گم می سازد. 378. عشق به عنوان جنجالی ترین مسئله فرهنگ و احوال بشری به زبان ساده چیزی جز عشق به خیشتن نیست، که همان عشق به زنده بودن و بلکه مستی وجود است که همه جوانان دارایش می باشند. ولی از آنجا که به فرد دیگری ابراز می شود مکر و تباهی عشق آغاز می شود، زیرا اظهار عشق به دیگری در مرحله اول یک دروغ آگاهانه است، آنگاه که فرد می گوید من عاشقت هستم، ولی فرد به سرعتی مالی خولیایی این دروغ خود را باور می کند و سپس برای اثباتش به فرد مقابل به تلاش های مذبوحانه و ریاکاری و بازی با عشق می پردازد و به دام می افتد تا آنجا که عشق را انکار کند که انکاری به حق است، زیرا هر کسی عاشق خودش می باشد و می خواهد دیگران هم عاشق او باشند، یعنی عاشق عشق او به خودش، و چون موفق نمی شود کسی را عاشق بر عشق به خودش نماید، به دروغ ابراز عشق به دیگری می کند تا بدین طریق کسی را عاشق بر خود کند، یعنی عاشق بر عشق خودش به او کند، و این است دروغ بزرگی که عامه بشری مرتکبش می شود که مکر ابلیس است تا آدمی را عاقبت از خودش به نفرت و انزجار بکشاند، ولذا فرار انسان از خود آغاز می شود و این پیروزی ابلیس است در انهدام وجود الهی بشر و بیگانه سازی او از خودش. 379. انسان تنها موجودی است که عاشق خودش می باشد به دلیل روح الهی که دارد، و ابلیس خصم این مقام خلافت اللهی انسان است و با مکر عشق بازی با دیگران وی را به نفرت از روح الهی خود می کشاند و از خودش بیگانه و دیوانه و کافر می کند. 380. دعوی عشق به دیگری یک دروغ و مکر ابلیسی است جهت به بند کشیدن دیگری، و چون موفق نمی شوی بالاخره عشقت را انکار می کنی، یعنی دروغت را پس می گیری، ولی از خودت هم بیزار و فراری می شوی، و این زخم ابلیس به روح الهی انسان است، روحی که عاشق انسان است و انسانی که عاشق این روح در خیشتن است، و این عشق باید در تقیه بماند تا نور هدایت انسان به سوی خدا باشد، ولی اکثر انسانها این عشق بین انسان و خدا را صرف بندگی و فسق با دیگران می کنند و چه بسا روح خود را از دست داده و تن لشی متعفن از خود بر جای می یابند و از آن می گریزند، و این است کفر انسان با خودش در رابطه با دیگران، کفری به نام عشق بازی و بازی با عشق. 381. ولی آنکه این عشق الهی در جان خیش را به بازار بندگی و فروش نبرد و در خود پرورش داد، چشم دلش گشوده شده و به تدریج شاهد بر تجلیات الهی در صور بشری می شود، ولذا همه انسانها را دوست می دارد. این شهود هرگز به فسق و بندگی نمی گراید. 382. عشق انسان به خیشتن در حقیقت شکر انسان از خداوند است در قبال هستی خیش. این شکر عین شور و مستی جان است با خود، که متاسفانه در بازار به تاراج می رود و دل سیاه و روح گریزان می گردد از صاحبش، تا توبه و ایمان و حیاتی نو که این عشق ایمانی عرفانی است که عشق نوری است، در حالی که آن عشق ناری بود. 383. عشق انسان به خیشتن که همان شور و مستی هستی و روح خدا در بشر است و ذات شکرانه دارد، اگر به بازار نرود و تحت پرورش معنوی و معرفتی قرار گیرد، تبدیل به عشق عرفانی می شود و هدایت بخش انسان به معراج روحانی، و این همان تقوای عشق و تقیه آن است که به قول رسول اکرم صلی الله موجب مقام شهادت و شهود روحانی و عرفانی می گردد. عشق انسان به خیشتن همان گوهری ایمان است و همان معنای اتکای به نفس و عزت نفس و توکل به خدا و اتصال به غیب و آخرت است، که این عشق در عامه بشری یک بار از بین می رود و انسان قلبن کافر و تاریک می شود، ولی بار دیگر به قدرت عقل و عبرت و معرفت توبه می کند و این بار عشقی دیگر و نورانی بر دل می تابد که همان واقعه نبوت آدم پس از حبوت است، و این عشق نبوی است که در ادامه تکاملی به ولایت وجودی و یا امام بیرونی میرسد و تحولی دیگر مییابد که عشق عرفانی یا عشق ولایی است که نور هدایت الالله و معراج روح است و سفینه نجات. 384. و بدان که عشق انسان به خیشتن از هر سه نوعش حاصل عشق اولیای الهی و خلفای خدا بر روی زمین نسبت به بشریت است. در حقیقت انسان مؤمن از هر نوع و درجه ای از ایمان انسانی عاشق است. عاشق بر خدا و هستی خیشتن و شاکر بر هر آنچه که خدا به او داده و در او آفریده است. پس این عشق به خیشتن عین عشق به خداست و شکر به درگاه اوست، که این عشق و ایمان سه نوع کلی دارد: طبیعی، نبوی و ولوی. که عشق طبیعی از بلوغ آغاز می شود و عشق نبوی از توبه ای خالصانه و عشق ولوی یا عرفانی از درک وجود امامی زنده شروع می شود. 385 در آخر الزمان که عصر ظهور شیاطین و اجنه نیز هست، شاهد عشقهای شیطانی و جنونی در سراسر جهان هستیم که کارگاه اصلی این عشقها شیطان آریل یعنی ارتباطات تکنولوژیکی است که بخش عمده‌ای از قوقای عشق و عاشقی این دوران حاصل رسوخ و وسوسه های شیاطین است، زیرا این عشق هدفی جز پورنوگرافی ندارد و آدم خاری، که قلم رو به سلطنت اصلی این شیاطین هم اینترنت است. 386 و اما پس از عشق طبیعی و نبوی و ولوی، عشق ربوبی است که عشق انسان کامل و معصومین است که مظهر ربوبیت پروردگار در عالم عرض می باشند، یعنی تجلی رب هستند و اینانند آفریننده دیگر و برتری که مصداق فتبارک الله احسن الخالقین می باشند و مسجود کائنات. اینانند آفریننده جنتهای برتر و رضوان الهی. عشق ربوبی عرصه خلقت نوین عرفانی است که هر که بر این عشق وارد شد به آفرینشی جدید رسید و انسان برای همین خلق جدید آفریده شده است. 387 در آخر الزمان همه عشقهای نژادی محکوم به فروپاشی است و جز عشق نژادی راه نجاتی از نابودی نیست، زیرا حیات و هستی جز به عشق نیست. یعنی عشقهای طبیعی در این دوران عمری بس کوتاه و عاقبتی فجیع دارند و صراط المستقیم عشق و هستی همانا عشق ربوبی است که در قلب این عشق و هستی عرفان حسینی قرار دارد و بیهوده نیست که ظهور امام زمان را رجعت حسینی خواندند، که این رجعت در مهدی های دوران ها رخ می نماید تا ظهور جهانیش. 388 این بدان که امر نجات و هدایت در مسیر زمان و تسلسل منطقی و علیتی حوادث زندگی شخصی رخ نمی دهد و بلکه از برای علیت و زمانیت و تاریخ به ناگاه پدید می آید و نوری می درخشد و ماه مجلس می شود، زیرا ناجی در زمان نیست. این از معارف کلیدی بستر نوشت ساز در امر هدایت است و هر که پندارت خودش امام یا ناجیش را یافته است و در مسیر طبیعی زندگانیش به امام رسیده در خطاست و بالاخره این استدلال وی را گمراه سازد و اسیر منیت و عداوت با امام می کند. پس بدان که این امام است که تو را از ورای زمین و زمان و از میانه راه سقوط می رو باید و نجات می دهد. دست در دوزخ می کنم و هر که را بخواهم بیرون می کشم. علی علیه السلام. 389 هر که پندارد این خودش بوده که امامش را یافته است، پس نتیجه منطقی این است که راه و رسم گذشته زندگیش بر حق بوده است که او را به امامش رسانیده است. اصلا واقعی نجات و سیر الالله واقعی خروج از تاریخ و دنیا و دهر و زمانه است، یعنی بر زمان شدن. این همان واقعی شهادت و شاهد بودن مؤمنان بر مردمان است که در قرآن مذکور است. خدا شاهد بر رسول و رسول شاهد بر مؤمنان و مؤمنان شاهد بر ناس هستند. قرآن این سه درجه از خروج و عروج روح است از اسارت مکان و زمان و تاریخ. واقعی ظهور جهانی امام زمان هم به معنای رجعت و ورود امام از ورای زمین و زمان است به قلمرو زمان و تاریخ. هرچند که خود ایشان پیشاپیش هم به لحاظ جسمانی بر روی زمین زیست می کنند، ولی در عرض ملکوت و بلکه لاهوت زمین. این همان کلام امام علی علیه السلام است که ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این همان خروج از دهر و تاریخ و نژاد و دنیاست و فقط با امام و به همراه او میتوان خروج کرد. این همان خروج از زمان است، پس از رسیدن به آخر زمان و درک آخر زمان. و انسان به نور معرفت نفس آخر الزمان نفس خود را در می‌یابد و به آن می‌رسد. آخر الزمانی که قبلا فرا رسیده، ولی آدم در خواب غفلت است. ولی در این عرفان نفس به قلمرو به اکنونیت هستی رسیده و می‌بیند که زمان به آخر رسیده است در جان آدمی. ولذا قیامتش برپا شده و تسویه حساب می شود و سپس خروج می کند. و اساس این تسویه حساب با نژاد خیشتن است و این تسویه حسابی ابراهیمی است که بانی امامت است و قیامت. که این امامت و قیامت حدود 3000 سال بعد در وجود محمد و علی جامعیت بشری و جهانی می یابد و تبدیل به دین آخر الزمان می گردد. در واقع ابراهیم علیه السلام از سابقون بود، یعنی آخر الزمان را قبل از وقوعش در خود دریافت و هشدار داد تا در دین محمد تبدیل به شریعت عام بشری شد که در وجود حسین تبدیل به نخستین انفجار تمام و کمال گردید که خروج کامل بود در غایت اسلام، ولذا متهم به خروج از دین و ارتداد شد و حسین اسوه این خروج است، ولذا سفینه نجات مؤمنان است، ولذا عرفان حسینی تنها عرفان نجات بخش در آخر الزمان است و این جز به قدرت عشق ولوی و ربوبی ممکن نیست و هر خروج دیگری غیر از خروج حسینی منجر به گمراهی و تباهی است و این میزان و فرق بین عرفان حق و عرفانهای دجالی است، زیرا می دانیم در واقعه کربلا و انتخاب حسین و یارانش به لحاظ شرعی ده‌ها حکم را زیر پا نهاده بودند و این خروج از اسلام است که یکی از این امور مسئله انتحار است. 390 بدان که نخستین دجالان شرعی و عرفانی در همان صدر اسلام رخ نمودند و باید دانست که در همان صدر اسلام و عصر رسول خدا آخر الزمان و دجال از مشهورترین مباحث در میان مسلمین بود، زیرا آغاز قیامت به واسطه پیامبر صلی الله و علی علیه السلام اعلان شده بود. در مقابل رسول خدا عبدالله رخ نمود که قرآن را از بر می‌خواند و در قبال عرفان علی علیه السلام هم امر و آس پدید آمد که بانی عرفان مرجعه یا قدریه است. پس خروج امر و آسی داریم و خروج علوی، خروج ابن ملجمی و شمری داریم و خروج حسینی. امر و آس هم می گفت فقط خدا، ابن ملجم هم همین را گفت و خروج کرد. امروزه هم همان روند به صور پیچیده تری ادامه دارد. حال بهتر میتوان فهمید که چرا حسین علیه السلام چراغ هدایت و سفینه نجات است تا پایان جهان. ظهور جهانی امام زمان ظهور جهانی عرفان حسینی است، هرچند که با تفکر در نهضت حسینی میتوان به اصول و ارکان این عرفان رسید که تا ظهور آفتاب حقیقت در ظهر عاشورا به کمال میرسد و مجموعه آثار ما هم جز تبیین عرفان حسینی و نینوایی نیست. 391 بدان که هر حقیقتی دارای دجالی هم هست که دیر یا زود رخ می نماید. همانطور که در جالیت آثار و آرای ما هم در سایتی در اینترنت رخ نموده است که موسوم به فلسفه سلوکی شهودی می باشد و نویسنده بینامی آن را اداره می کند که از بسیاری آرای عرفانی ما بهره جسته و خود را ایرانی و شیعه خالص می خواند، ولی مجموعه آرایش نهایتاً یک فلسفه جبری تناسخی منسجم شده است که مذهب و عرفان شیعه را هندی ساخته است که فلسفه اخلاقیش همان لیبرالیسم آمریکایی است. همانطور که خود نویسندهش هم مقیم آمریکاست و آمریکا را مهد آزادی می‌خواند. یکی از رسواترین دجالیت عرفانی این فرد تأکیدش بر ژنتیک روحی و جبر ژنتیکی است که امر نجات و هدایت را هم یک شانس و اتفاق ژنتیکی در بشر می‌داند. مطالعه آثار این سایت برای درک بهتر دجالان آرای این جانب بسیار مفید است. 392. اگر اقیانوس جوشان شور و عزای حسینی در ماه محرم در جهان اسلام با عرفان حسینی و حسین شناسی عرفانی همراه شود، برای نجات کل جهان کفایت می کند و زمینه حتمی ظهور امام است. دست به دامان عشق و عرفان حسینی زنید تا گمراه نشوید و از وسوسه های دجالان آخر الزمان در امان بمانید. ولی تا زمانی که از مثله کردن حسین و شهدای کربلا هر سال در محرم ها لذت میبریم، از حسین و عرفان حسینی بیگانه ایم و مستمرن شقیتر و کافر دلتر و یزیدیتر میشویم و دجالان را امامان نجات خود قرار میدهیم. و کلام آخرین که هر حقیقتی دارای دجالی است که دجال عرفان، خیال بافی و رویا پرستی و مالی خولیایی و دعا نویسی و ورد و جنون و تخدیر است. دجال توحید و خلوص غیب پرستی است. دجال شریعت عبادت پرستی است. دجال عدالت برابری است. دجال آزادی لاابالیگری است. دجال عقل حساب است. دجال عشق سلطه و مالکیت است. دجال اسلام نجات پرستی عربی است. دجال حقیقت مصلحت است. دجال حکمت فلسفه است. دجال ارادت تقلید است. دجال وحدت شباهت است. دجال تشیع شفاعت پرستی است. دجال ولایت سلطنت است. دجال صداقت فاحشگی است. دجالیت برخواسته از قیاس و تشبیه و تساویگری است که منطق ابلیس است که در تکنولوژی تجسم یافته است که ذاتش ریاضیات است. 393. و هر انسانی نیز دجالی دارد و آن کس دیگری است که بسیار شبیه او می نماید در آداب و گفتار. شباهت از عداوت است، زیرا انسان هرگز از کسی که دوستش می دارد تقلید نمی کند بلکه تبعیت می کند. و تشیع در لغت هم به معنای ارادت و مریدی است ولی عاشقانه. و از آنجا که عشق به امام عشقی غریزی نیست، پس مستلزم معرفت و امام شناسی است. پس تشیع یعنی مریدی عاشقان عارفانه. پس تشیع مذهب عشق عرفانی است بلاغیر. 394. مجموعه آثار این جانب گزارشی مبسوط از یک گردش کامل در سیر از خود تا خود است. پس شدیداً توصیه می کنم که مجموعه آثار به تمام و کمال مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد و اگر به ترتیب تاریخ نگارش باشد ارجح است. ممکن است گفته شود که آیا برای سیر و سلوک روحی ضرورت دارد که این همه کتاب مطالعه شود؟ مسئله این است که این کتاب‌ها ماهیتاً جدای هر کتابی است و این حقیقت را هر مطالعه کننده‌ای در همان نخستین صفحات آثار درک و تصدیق می‌کند. مطالعه و تأمل و تعمق در این مجموعه آثار عین یک سفر کامل روحانی در طبقات جان و روان است. برای همین هم خواننده این آثار نیازی به تفکر و تجزیه و تحلیل مطالب ما ندارد، بلکه کافی است که به هنگام مطالعه حاضر و ناظر در خود و بر خود باشد و با ما در هر سفری همسفر شود. خواننده بصیر به وضوح در می‌یابد که در آغاز مطالعه هر اثری از این جانب در جایی است و در پایان کتاب در سرزمین دیگری قرار دارد و به راستی راهی را پیموده است که دیگر نمی‌تواند بازگردد و این سفر را نادیده گیرد. به زبان ساده، مطالعه این آثار عین سیر و سلوک روحانی به معنای حقیقی کلمه است، پس بایستی این سیر و سلوک کاملا طی شود. خود بنده هم در نگارش آثارم همین سیر و سفر را داشتم و لذا در مطالعه دوباره هر اثری از خود متحیر می شوم از مکاشفاتی که برایم رخ می نماید. پس شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار دوبار مطالعه شود، نه اینکه هر اثری دوبار مطالعه شود، بلکه کل آثار پس از یک بار مطالعه و گذشت مدت زمانی دوباره از نو مطالعه گردد، همچون یک سفر که پس از پایانش فیلم سفر مورد مشاهده و تفکر قرار می گیرد و ارزیابی می شود. بار اول شهودی و ذکری است و بار دوم هم فکری و حکمی. این مجموعه آثار دارای ماهیت ذکری هستند. به همین دلیل بسیاری از آشنایان آثار ما اعتراف می کنند که پس از مطالعه این آثار برای اولین بار به قرآن راه یافتند، حتی کسانی که خود عمری قرآن پژوه و اهل تفسیر بودند. به راستی که قرآن برای اهل ذکر آسان است. قرآن و ذکر یعنی معرفت نفس و عرفان، و اهل ذکر کسانی هستند که قرآن را حدیث نفس خود می‌یابند و گویی که بر خودشان نازل شده است و این واقعی قرآنی شدن است. پروردگارا ما را اهل قرآن نما، حدیث نبوی. و بسیاری از عرفای بزرگ ما از جمله ابن عربی می‌فرمایند قرآن را به گونه‌ای بخوان که گویی خود محمدی، و این یعنی محمدی شدن. 395. نمی‌دانم چگونه حمد و شکر خدای را گویم که نه تنها من و زندگیم را قرآنی و محمدی فرمود، بلکه در پرتو آثارم هر حق جویی را هم به آسانی قرآنی و محمدی می‌فرماید و نعمتی برتر از این در اندیشه‌ام نمی‌گنجد. و این افتخار را با صدای بلند فریاد می‌زنم، زیرا خود فرموده که نعمت پروردگارت را بازگوی. و محمدی شدن یعنی محمود و ستوده شدن در نزد خداوند، و قرآنی شدن هم یعنی نورانی و بصیر شدن و صاحب قرة العین گشتن، زیرا هر که چشمش به خودش باز و بینا گردد کتاب وجودش را می‌خواند و با کمال حیرت می‌بیند که مشغول خواندن قرآن است. مجموعه آثارم جز این خواندن کتاب وجود نیست. 396. مذهب تشیع یا امامیه و مکتب علی علیه السلام اساره و خلاصه کل راه از خود تا خدا می باشد و کوتاه ترین و سریع ترین راه و روشان است که صورت بیرونی آن در درک کل تاریخ تشیع به وضوح آشکار است. حیات تاریخی تشیع علوی یک حیات کاملا زیرزمینی و شبه چریکی بوده است و عارفان شیعی هم عموما خود را اهل سنت معرفی کردند تا بتوانند کلام و آثار خود را بروز دهند و مابقی عارفان هم که جمله در تقیه کامل و گمنام ماندند. 397. از همان صدر اسلام شیعیان علی زندگی چریکی و مخفی داشتند و پس از رحلت رسول خدا به طور کامل از صحنه حیات اجتماعی محو شدند. برخی ترور شدند و مابقی گریختند و خود امام هم که خانه نشین و حبس خانگی بود. پس از واقعه کربلا آشکارا همه امامان محبوس و محصور بودند و هیچ کس جرأت نداشت با آنان تماس بگیرد و بلکه خود ائمه به شیعیان می گفتند که با آنان تماس نگیرند و در تقیه کامل باشند و اگر لو رفتند امامان را انکار کنند و اگر جانشان در خطر قرار گرفت امامان را لعن نمایند تا شیعه نابود نشود. 398 امام سجاد از طریق خریدن کنیزان و بردگان مبادرت به تربیت و تعلیم شیعیان می نمود و سپس آنان را آزاد می کرد تا به سرزمین‌های دوردست بروند و مکتب را اشاعه دهند. سایر امامان هم کما بیش فقط از این طریق می توانستند تعدادی شیعه تربیت کنند و معارف الهی را اشاعه دهند. امام موسای کاظم فقط از طریق تحت تأثیر قرار دادن زندانبانان خود توانست تعدادی شیعه تربیت کند که عاقبت این مسئله هم لو رفت و امام را در زندان مسموم کردند. امام یازدهم که تمام عمرش آشکارا در پادگان نظامی زیست و به دنیا آمدن امام دوازدهم هم که در زندان و به صورت نامرئی و غیبی بود و لذا جان سالم به در برد، زیرا مادر امام زمان را مأموران روزانه معاینه می کردند تا بچه اش را به هنگام تولد به قتل برسانند، ولی امام زمان هرگز به صورت جسمانی به دنیا نیامد و این بود که زنده ماند، یعنی تولدی روحانی و نوری داشت. 399 شیعه حقیقی نیز در تاریخ همچون امامانش زندگی غیبی و زیرزمینی و نامرئی داشته و هرگاه که بروز کرده به قتل رسیده است. در دوران بنی عباس که چند قرن به طول انجامید، گروه های شیعه قلابی به واسطه ملایان عباسی تولید شدند که در شهرها افکار انحرافی و التقاطی و رفتارهای فاسقانه بروز می دادند که این است تشیع. این شیعه تنها شیعه آشکار و دارای حیات آشکار اجتماعی بود و طی قرون ادامه یافت که خود جاسوس شیعیان حقیقی بود که آنان را کشف و نابود سازد. این شیعه عباسی در تاریخ استمرار یافت که در عصر صفویان به اوج اقتدار رسید و تبدیل به حکومت و فرهنگ و سنن و قوانین شد و تا به امروز ادامه یافته است که تکامل شیعه عباسی است و این شیعه ضد شیعه است که کاملترین و شیطانی ترین صورت مذهب ضد مذهب است. 400 شیعه اثناعشری همچون امامش در تاریخ غایب و نامرئی بوده است. بنابراین در مطالعه تاریخ به ندرت بتوان اثری از تشیع حقیقی یافت، بدان گونه که علی علیه السلام در خطبه نورانی توصیف کرده است که شیعه یا مؤمن حقیقی کسی است که محل حضور و ظهور ولایت علی باشد که امام بار گناهانش را به دوش می کشد و شیعه هم بار مصائب امام را به دوش می کشد و در این مصائب شریک است. 401 حسن صباح که یک عالم و مجاهد بزرگ شیعه اثناعشری و شیعه زاده بود، برای تدارک قیامش بر علیه بنی عباس و سلاجقه هرچه در بلاد اسلامی به جستجوی شیعیان اثناعشری برآمد، کسی را نیافت که او را حمایت کند، زیرا جمله شیعه عباسی بودند که صالح‌ترینشان جز عبادت و دعای فرج کار دیگری نمی کردند، لذا به سراغ شیعیان اسماعیلیه رفت و آنان را به خدمت قیامش گرفت و آن همه افتخارات آفرید و شیعه را از نابودی حتمی نجات داد و دستگاه حکومت‌های جور را به غایت انحطاط و فروپاشی کشاند. 402 باید دانست که حدود 5 قرن فقط بنی امیه و بنی عباس و حکومت‌های مزدورشان در ایران مشغول تولید تشیع قلابی ضد امامیه بودند و به یاری ملایان و علما و فلاسفه مزدورشان بر منابر و مدارس و حتی خانقاه‌ها به تحریف و تبدیل حکمت و عرفان علوی پرداختند که عرفان را تبدیل به مورفین کردند و حکمت را تبدیل دیل به فلسفه نمودند و ذکر را به ورد بدل ساختند و تقیه را به عافیت طلبی تفسیر کردند و انقلاب حسینی را تا به ابد به عزایش نشاندند و مذهب انتظار را به انتحار کشانیدند و تا سرحد خودکشی و غمزنی رساندند و نهایتاً خدا را به پشت بام آسمان و امام را به قعر چاه تا ابد تبعید نمودند. 403 تاریخ تشیع از برده‌های آزاد شده به واسطه پیامبر اکرم صلی الله و ائمه معصومین آغاز شده و بدین طریق تاریخ رهایی انسان از بندگی و اسارت و هر ستمی است که این رهایی از جسم آغاز شد و به رهایی روح رسید. ولذا نخستین حکیمان و عارفان و عادلان تاریخ اسلام همین برده‌های آزاد شده بودند، از سلمان و بلال و عمار تا میثم و مقداد و دیگران. 404 تاریخ حکمت و عرفان نیز تاریخ رهایی انسان از اسارت و ستم تن و روان است و تاریخ پرواز روح است. ستمگری و ستمبری هر دو موجب سرکوب شدن تن و جان و روان است و هر دو موجب از خود بیگانگی می شود. ظالم در مظلوم و مظلوم در ظالم از خود بیگانه می شود. پس راه ظلم زدائی همان راه رجعت به خیشتن است و راه خروج از نفوس دیگران و ورود به خانه وجود خود. روح چون به تن خود باز می گردد و در خود مستقر می شود، عالم و حاکم و عارف بر خیشتن و جهان می شود. 405 ستمگر به واسطه زور و تجاوزش به حقوق و حدود دیگران در دیگران از خود بیگانه می شود و غیر می گردد و ستمبر به واسطه راه دادن دیگران در خودش روحش را مورد تجاوز دیگران قرار داده و روحش را سرکوب و سقیل و مشرک می سازد و این دروی سکه ظلم و کفر و شرک است. 406 و بردگان فشرده شده ترین، له شده ترین و در هم شکسته ترین اجسام و ارواح هستند که تحت شعاع نور محبت اولیای الهی آزاد شده و به ناگاه دوچار سیلان و جوشش و انفجار و پرواز روح می شوند و به ناگاه مبدل به روحانی ترین و عرفانی ترین موجودات می شوند و به دلیل اشد استضعافی که تحمل کردند به اشد قوت و معراج روح میرسند و قدر این محبت را میدانند. خداوند اراده کرده است که مستضعفین را خلفا و وارثین خود در جهان سازد. قرآن زیرا جهان را کسی به ارث میبرد که بر آن احاطه یافته و به نور معرفت و حکمت به تسخیر خدا آورده باشد و در آن صاحب اراده و تبدیل باشد و بلکه از آن موفق به خلقت جدیدی شود و آفریننده گردد همچون خدایش. و حکیمان و عارفان و علمای ربانی این گونه اند و اینانند مؤمنان حقیقی و شیعیان خالص و مسلمانان کامل و انسانهای عادل. مؤمنانند چون در حریم امن الهی زیست می کنند. شیعه اند چون در ولایت امام قرار دارند و مسلمانند چون تسلیم اراده حق می باشند و عادلند چون در خود مقیم شده و خود آیند و با عالم هستی به تعادل رسیدند. 407 امامان در شرایط حبس و حصر موفق به تربیت و تعلیم مردمان شدند، همچون حسین علیه السلام که در حصر 10 روزه کربلا موفق به تعلیم و تربیت کامل ترین انسانهای تاریخ شد. در این دانشگاه و دوره فشرده 10 روزه کسانی فارغ التحصیل شدند که هر یک تبدیل به امام نجات گروهی از خلق جهان در تاریخ شدند. چه آنان که از بیعت خارج شده و در تاریکی گریختند و چه آنانی که شهید شدند و چه آنانی که به اسارت رفتند. کربلا بزرگترین عروجگاه و سقوطگاه انسانها در تاریخ است. برخی به لقای حق می رسند، برخی در درک اسفل ساقط می شوند و برخی تا ابد به عزای خود می نشینند. 408 تاریخ شیعه تاریخ خودآیی انسان است و همین دلیل است که تاریخ نامرئی و غیبی و ماورای طبیعی است، زیرا تاریخ روح است. همانطور که داروین ندانست که چگونه به ناگاه میمونی آدم شد زیرا تاریخ تکوین و تکامل روح را نمی شناخت، همانطور که تاریخ عشق را نمی شناخت زیرا اصولاً روح و عشق تاریخی نیست، پس تاریخی هم ندارد. 409 شیعه یعنی مرید، مرید یعنی عاشق، عاشق روح. پس بایستی روح را به جمال دیده باشد و او امام و انسان کامل است که جمال روح خداست و هر که عاشق شد باید خاموش گردد و این است تقیه. تا آنگاه که فرشته عشق از زبانش سخن گوید، جبرائیل، اسرافیل یا میکائیل و گاه هر سه، و این بلبل حق از جمال عشق آنقدر میگوید تا خونش بریزند، و این کل تاریخ شیعه است. تاریخ شیعه همان تاریخ عرفان و عرفا است. همانطور که علامه حیدر آملی میگوید، تشیع حقیقی همان تصوف است و لا غیر. 410 خدا اسم مستعار خود هر کسی است و همه آنهایی که در قلمرو مذهب میگویند فقط خدا، در حقیقت میگویند فقط خودم، و این همان مذهب ابلیس و انانیت و بلهوسی است و در نقطه مقابل این مذهب کفر، مذهب امامیه قرار دارد که امام را محل حضور و ظهور خدا می داند و جز از وجود او خدا سخن نمی گوید و شناخته هم نمی شود، و این تجلی در سلسله مراتب ولایت و امامت جاری است که دستگاه خلافت اللهی انسان است در هر عصری، و آن اولیای الهی بر روی زمین می باشند در درجات امامت که درجات ظهور خداست، ولی خدا حاصل عمری در نوردیدن و از هم دریدن خود است تا فنای خود، ولی خدا اسم مستعار و ابلیسی خودپرستی است. 411 امروز مسئله دین و ایمان و خاص اسلام و تشیع در جهان و مخصوصاً جوامع اسلامی تبدیل به جنجالی ترین معضل فرهنگی و عقیدتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است و بخش عظیمی از پیروان سنتی دین و اسلام به حقانیت اصل آن تردید کردند و بسیاری هم اصلاً دین و اسلام را مهمترین علت بدبختی جوامع اسلامی و دینی می دانند و برخی دیگر هم دین و اسلام را فقط امری باطنی و فردی تلقی می کنند و حاکمیت دینی را غیر ممکن و اصلاً خطا می پندارند که پیروان سکولاریسم دینی می باشند و عده قلیلی هم قرائت و تفسیر نوینی از دین و اسلام را امری ضروری می دانند، که علت اصلی این همه مناقشات هم پیدایش حکومت‌های دینی در عصر ماست که اساساً مربوط به اسلام می شود و جهان اسلام. 412 بشر مدرن چون نتوانست به واسطه علوم و فنون و هنرها و ثروت و قدرت به اثبات خود برسد، متوسل به معنویت و مذهب و عرفان‌ها شده تا خود را ثابت کند، و این غایت فروپاشی خود و انهدام منیت است که به جبر رخ می‌دهد. خود یا به قدرت معرفت و جهاد عرفانی منحل شده و منجر به ظهور خدا می شود و یا با تلاش های مذبوحانه مادی و مستمسک های معنوی به جبر دچار ابطال و انحطاط می شود و از غایت آن یک ابلیس رسوا و مفتخر پدید می آید. یک دجال. دجال های مدرن، دجال های تکنولوژیکی، مذهبی، عرفانی، سیاسی هستند. 413. این بدان که تلاش برای اثبات خود یا به خودکشی ها می رسد و یا به دجالیت. تلاش و تقوا و جهاد عرفانی جهت نقب و رسوخ در ذات خود است که به طرزی فوق علیتی و فوق ارادی منجر به ظهور عرفانی روحانی خدعا می شود. تلاش برای رسیدن به حقیقت غیبی و متافیزیکی خود منجر به ظهور خدعا می شود. عشق به حقیقت خود منجر به خدعا می شود، نه عشق به اثبات خود برای دیگران. 414. حال اگر دین که قلمرو به تخصصی امهای خود و اثبات خداست قرار باشد که به خدمت خودخواهی و اثبات و حکومت خود قرار گیرد، منجر به اشد ابطال و رسوایی و انهدام فرد یا گروهی می شود که دست به چنین کار ضد دینی زده است به واسطه دین. 415. و مردم مؤمن و صادق به وضوح درک می کنند که این فساد و تباهی از حاکمیت دین نیست، بلکه از سوء استفاده دین در حاکمیت است. پس آنان که در این واقعه دین را مقصر می دانند خود فاسد و مشرک و کافر و ظالمند و مشغول سوء استفاده از دین در امر دنیا هستند. 416. وادار کردن همه گروه های اجتماعی به اطاعت از دین خالص و مؤمنانه، همچون وارد کردن محصلین دبستانی و راهنمایی و دبیرستانی و دانشگاهی به دوره فوق دکترا در دانشگاه هاست که در این صورت دانشگاه به لجن کشیده شده و دچار هرج و مرج و فروپاشی می شود. 417. زن اگر زنده دل و بیدار جان باشد، جز حراست دمادم از عفت و عصمت و جمال خود کاری نخواهد کرد. این زن مرده دل و در خواب است که عریان می رود، همچون کسی که در خواب نیمه عریان به راه افتاده است و خود نمی داند که چه می کند و به کجا می رود. امر حجاب به زنان مؤمنه است که زنانی در حال زنده شدن و بیدار دل هستند. همانطور که مردان مؤمن و زنده دل و بصیر چشم از لقای نامحرمان می پوشند چون جمال می بینند. مردان هیز و چشم چران کورند و در جستجوی دیدار چیزی هستند که نمی یابند و لذا به پایین تن بسنده می کنند و در درک اسفل سقوط می کنند. و وای به آن زمان که کسی بخواهد به قول دین مردمان را در درک اسفل ساقط کند. حد اکثر یکی دو بار دیدن جمال و دیگر فراق. این مذهب اصالت عشق است که اصالت فراق است. این همان مذهب تقواست. همانطور که مردان مؤمن و زنده دل و بصیر چشم از لقای نامحرمان می پوشند چون جمال می بینند. مردان هیز و چشم چران کورند و در جستجوی دیدار چیزی هستند که نمی یابند و لذا به پایین تن بسنده می کنند و در درک اسفل سقوط می کنند. و وای به آن زمان که کسی بخواهد به قول دین مردمان را در درک اسفل ساقط کند. حد اکثر یکی دو بار دیدن جمال و دیگر فراق. این مذهب اصالت عشق است که اصالت فراق است. این همان مذهب تقواست.